به طبع خلیج فارس یکی از جاذبه‌های طبیعی استان سیستان بلوچستان است. شما وقتی به شهر چابهار وارد میشید در کنار خلیج فارس قرار دارین و نقاط بسیار زیبایی رو میتونید از کنار چابهار مشاهده کنید. دریاچه هامون یکی از جاذبه های گردشگری و طبیعی استان سیستان بلوچستان است. البته الان با فعل و انفعالات جوی که روی داده، این دریاچه از حالت دائمی به حالت فصلی تغییر پیدا کرده. این دریاچه پناهگاه تعداد زیادی از گونه های نادر و در خطر انقراض گیاهی و حیوانیه و زنجیره غذایی پهنه دشت کویر رو کامل میکنه. ما به رودخونه هیرمند میریم، تنها شریان حیاتی سیستان که از طرف کوههای افغانستان سرچشمه میگیره و بعد از مسافتی حدود 1050 کیلومتر وارد دریاچه هامون میشه. این رود هم از رودهای بسیار زیباییه که در کنارش درختهای بزرگ نخل وجود داره. ما در استان سیستان و بلوچستان بزرگترین خزنده ایران رو داریم، تمساح گاندو یا تمساح گوزه کوتاه ایرانی. این تمساح قدمتش به 265 میلیون سال پیش برمیگرده. حیوانایی بسیار زیرک، باهوش و خجالتی هستند که شما به سختی اونها رو میتونید ببینید. برای دیدن اونها باید از سمت شهر چابهار به سمت سد پیشین تشریف ببرید و یک دهکده‌ای در نزدیکی سد پیشین وجود داره که در اطراف اون، در برکه‌های اطراف دهکده، این تمساح‌ها زندگی میکنن. نکته جالب اینه که در تمام این مدت که این تمساها اونجا زندگی میکنن، هیچ موردی از حمله تمساها به انسان گزارش نشده. در برکه هایی که تمساها دارن شنا میکنن، بچه ها هم دارن شنا میکنن و مردم دهکده یک وقت اگر حیواناتشون از بین میرن یا تلف میشن، اینها رو برای خوردن تمساها خودشون به رودخونه میندازن. مردم رهکده معتقدن که وجود این گاندوها باعث خیر و برکت توی منطقه است و به این همون دلیلیه که باعث شده نسل این حیوان تا الان حفظ بشه. ما در استان سیستان بلوچستان غار لادیز رو داریم. این غار در 10 کیلومتری شهر میرجاوه قرار داره و حدود 15 کیلومتر هم طول داره. قله تفتان همچنان داره دود میکنه، منتها نمیدونیم که این دود از آتشیه که دیگه خاموش شده یا اینکه خطر گدازه هایی هستش که ممکنه دوباره از دل این کوه به بیرون سرازیر بشه. پشتی، گلیم، قالی، خورجین، سکه و آینه دوزی، سوزندوزی بلوچی از مهمترین صنایع دستی استان سیستان بلوچستانه. خرما، موز، انبه و میوه‌های گرمسیری از خوردنی‌های بسیار خوشمزه استان سیستان و بلوچستانه. امیدوارم که گردش در سیستان و بلوچستان شما رو با مواهب طبیعی کشورمون ایران بیشتر آشنا کرده باشه. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
میراث فرهنگی بدیعه ایست ارزشمند که به امانت در اختیار ما گذاشته شده. وامدار این میراث ارزشمند باشیم و اون رو به درستی به آیندگان واگذار کنیم. سفالگری به یکی از محبوب‌ترین صنایع دستی در میان مردم ایران و همچنین گردشگرانی که از سراسر دنیا به ایران میان تبدیل شده. در زمان‌های گذشته انسان‌ها با ترکیب کردن آب و خاک و ساخت ظروف گلی به سفالگری می‌پرداختند. البته به مرور زمان خاک رس رو جایگزین خاک معمولی کردند. معمولاً ظروف سفالی در دو نوع لعابدار و بدون لعاب ساخته می‌شوند. بزرگترین مرکز تولید و فروش ظروف سفالی ایران شهر لاله‌جین در استان همدانه. لاله‌جین به دلیل داشتن خاک رس مرغوب در صنعت سفالگری حرف اول رو در ایران میزنه. سفال‌های این شهر یکی از کالاهای صادراتی کشوره. در گذشته از صنعت چاپ سنتی فقط برای تزئین کردن روی کاغذ و پارچه استفاده میشد، اما به مرور زمان این هنر دستی در ساخت نمای مساجد و بناهای مهم تاریخی هم مورد استفاده قرار گرفت. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های چاپ سنتی نقش و نگار مسجد شیخ لطف‌الله در میدان نقش جهان اصفهان. چاپ سنتی امروزه به چند شاخه مثل قلمکاری و کلاهدوزی تقسیم میشه. پارچه و سفره‌های قلمکار که بیشتر در اصفهان تولید میشه از نمونه‌های بارز چاپ سنتی به شمار میرن. شیشه‌گری یکی دیگه از جذاب‌ترین هنرهای دستی ایران به شمار میاد که قدمت اون به حدود 2000 سال پیش از میلاد برمیگرده. در شیشه‌گری اول شیشه رو به حالت مذاب در میارن و بعد با دمیدن در اون چه با دهان و چه با دستگاه به اون اشکال مختلفی میدن. در آخر اونو تزئین هم میکنن. نکته مهم در این هنر دستی اینه که ماده اولیه شیشه‌گری برخلاف باور عمومی که تصور میکنن بلور باشه، سیلیسه. امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم. هفت اقیم در حوزه میراث فرهنگی.
شنونده های خوب رادیو فرهنگ، اجازه بدید که روی سخنمون رو بگردانیم به سوی یکی دیگر از هنرمندان خوب کشورمون که در آذربایجان غربی هستند و مشغول هستند به کارهای چوب و به معرق چوب، آقای امیر معظم اسلاملو. بهتون سلام میکنم آقای معظم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای معظم. چند سالی که به کار چوب مشغولی؟
پیشینه این که من به کار چوب مشغولم برمیگرده به سال حدوداً 72.
خب.
ولی معرق رو از سال 76 شروع کردم، یعنی از سال 76 آموزش معرق و ارومیه سازمان، البته فکر کنم بله اون زمان سازمان بوده، میراث فرهنگی زیر نظر خانم رنجبر آموزش دیدم.
خب.
بعد این شروع به فعالیت در زمینه معرق چوب کردم.
درسته. چی شد که رفتین سمت هنر چوب؟
تو محله ما یه کارگاهی بود که کارهای چوبی منبت قدیمی ارومیه رو انجام میداد. اون کارهای سنتی ارومیه رو. من هر موقع از اونجا رد میشدم، خب علاقه داشتم، نه اینکه مثلا فقط بگم دیگه علاقه خیلی خاصی داشتم، ولی نگاه میکردم. استادکاری که اونجا تشریف داشتن یه روز گفتن که شما میخوای کار کنی؟ گفتم بله. و ایشون گفتن که از فردا به اینم کار بدین. بهش یاد بدیم تا آموزش ببینه. از اینجا شروع شد.
چقدر خوب، چه نگاه پرورش دهندهی داشته اون آقا و درود بهشون. با در گفتگویی که با یکی دیگر از هنرمندان خوب، هنرمندان در واقع هنرمندانی که دارن کار چوب میکنن انجام دادیم، اتفاقاً همین نکته منبت قدیمی ارومیه و هنر تزئین چوب قدیمی ارومیه شد. خواستم ازتون بپرسم ببینم این هنر چیه، ویژگیاش چیه که اون رو متفاوت از جاهای دیگه کرده؟
ارومیه از قدیم الایام روی منبت کارگاه‌های خیلی زیادی داشتن. حتی چند تا از روستاهای ما بودن که کارگاه‌های بودن که برای کارهای منبتی که انجام میدادن و معمولاً اون زمان، حتی قدیم، خیلی قدیم، برمی‌گرده شاید نزدیک مثلا فرضاً همون 30 سال پیش، اکثرا کارا خارج از استان صادر میشد. صادرات هم گفتن اینطوری بود که مثلا بر فرض مثال شمال یا مثلا فرضاً سنندج، اکثرا کارهای ارومیه بودن. ویژگی خاص، یه طرح خاص خودشو داره که همون طرح گل بوته است که برمیگرده به کارهای سنتی ارومیه. ما الان که قبلا که اونو کار کرده بودیم، هر جایی مون طرح ها رو ببینیم، هر کجای دنیا، البته نه تنها ایران هم ببینیم، میشناسیم که این کار متعلق به سبک و سیاق ارومیه است. تصویریه، تو کلام نمیشه توضیحش داد. مشهور به کندکاری گل بوته ارومیه است.
درسته. قبل از اینکه شما بیاین مشغول کار چوب بشین، هنر در خانوادهتون بوده؟ زمینه شد مثلا از قبل بوده که در شما ایجاد شده، یا اینکه نه ناگهانی این اتفاق افتاد؟
نه نبوده، ناگهانی اتفاق افتاد.
چی میخوندی مدرسه که میرفتیم و بعد دانشگاه یا جایی که آموزش دیدی؟ تحصیلاتتون چی بوده؟
دبیرستان ریاضی فیزیک میخوندم، دانشگاه هم داشتم ریاضی محض بود.
آهان، جالبه. پس کلا تو تحصیلاتتون هم زمینش نبوده و ناگهان در یک لحظه این اتفاق افتاده. بسیار خوب. الان چه جور آثاری تولید میکنی؟
بیشتر رو زمینهای کاربردی کار میکنم، چون معرق طوریه که ما بخوایم اگه مخاطب زیادی داشته باشیم و بیشتر به مردم عرضه کنیم. کلا هنر، نه تنها معرق، باید از کاربردی بودن اون زیاد بهره ببرید.
بله.
شاید کمتر کسی علاقه من باشه مثلا فرضاً تابلوی به دیوار خونش نصب کنه. یا مثلا فرضاً چون تابلوهای کمی تخصصی تر میشن و مشتریای خاص خودشو دارن. ولی بله. خب شما مثلا فرضاً کمتر کسی رو سراغ میتونین داشته باشین که مثلا فرضاً یه جعبه دستمال کاغذی تو خونش نباشه.
بله.
یه مثلا فرضاً جاش کلاتی تو خونش نباشه. اینا همشون هستن. خب خونه رو بیایم که با کاربردی بودن تلفیق کنیم، این خیلی بهتر میشه و مطمئنن مخاطبای خیلی زیادی هم برای خودش میتونه جذب کنه در هر زمینه. من نظرم اینه که بیشتر از هنر کاربردی استفاده کنیم برای تزیین وسایل کاربردی که مردم تو خونه‌شون استفاده میکنن.
بله،
مخاطب زیادی جذب میتونه بکنه برای خودش.
درسته، واقعا هم
ام ایران سرای من است.
آقای معظم، شما بعد از اینکه اون استادکار از شما دعوت کرد که شما هم همکارش بشید، بعد از اون شما خودتون وقتی که آموختین خودتون هم به کسی آموزش دادین؟
بله، تا جایی که از دستم برمی اومد هر کسی که علاقه داشت، علاقمند بود، چه حضوری حتی چه غیر حضوری، میگفتن بعضی میگفتن من نمیتونم بیام برسم، و گفتم هیچ مشکلی نیست، شما فقط تو خونه یه دونه کارگاه، اصلا کارگاه ساده، یعنی کارگاه گفتنیم یه میز باشه که بتونین پیشکار معرض روش نصب کنین، میتونین این کار انجام بدین. تا جایی که دستم برمیومد چه به صورت مبتدی یا نفراتی بودن که خب خودشون یه کارایی رو کرده بودن، آموزشای دیده بودن، ولی تو بعضی قسمتا نیاز به آموزش بیشتری داشتن، حتما تا جایی که میتونستم دستشون رو گرفتم.
بله، خدا خیرتون بده و درود به شما. الان آثار شما را از کجا مردم میتونن تهیه بکنن که بدونن این کارهای آقای معظم نشان خاصی دارید روی آثارتون و در چه جاهایی آثارتون عرضه میشه؟
الان که مثلا فرضاً به صورت تو شبکه های مجازی فعالیت دارم، بندم تو شبکه مجازی فعالیت دارم.
خب با چه نامی؟
با نام گالوری باران 96.
باران بله 96. خب
بعدم این که حضوری میان و اونایی که از نزدیک میشناسن مخصوصا تو شهر ارومیه، اگه کسی مثلا بخواد با کارهای من از نزدیک ببینه به صنایع دستی ارومیه مراجعه کنه و بپرسن، حتما بهشون نشون میدن منو.
بله،
دقیقاً راحت‌تر اینطوری بهتر میتونن منو پیدا بکنن تا اینکه من اینجا آدرس بدم و فراموش بشه از ذهن دوستان.
درسته. کارتون در این مرحله‌ای که هستین، میخوام اینو بپرسم که برای در واقع توسعه‌اش یا مثلا برای تغییرات که یک هنر در طی زمان درش به وجود میاد، نمیدونم با خودتون بودیم، چون الان من با چند هنرمند دیگه هم که داشتم گفتگو میکردم، نه با یکی دیگر از هنرمندانمون بودن که میگفتن که ما قبلا در دهه 80 30 نوع آثار تولید میکردیم و این الان شده 2 نوع، و میگفتن که منتها با تغییر ذائقه الان دوباره داریم گسترشش میدیم. حالا میخوام بدونم که هم در باب گسترش دادن و توسعه کار و هم در باب تغییراتی که در یک هنر در گذر زمان اتفاق میافته، شما قراره که در آینده چیکار بکنید؟ افق پیش روی شما کجاست؟
خیلی جالبه، واقعا دقیقاً حرفی که گفتن خیلی قشنگ بود، ولی منم برای این که بتونم کارامو توسعه بدم اکثرا رو همون کارهای سنتی ارومیه ولی با تلفیق از معرق به یک شیوه و سبک جدید استفاده کردم.
بله.
مثلا همون جعبه دستمال کاغذی یکی از تولیدات خاص ارومیه بود که با منفعت گلوباتی ارومیه حتما اجرا می شد.
بله.
من الان از معرق استفاده میکنم، حتی یکی از کارها هم نشان ملی داره، جعبه یا یه جاش بولاشکوری بود که تو ارومیه حتما تولید میشد، اونم به واقعا به تعداد خیلی زیادی، همون طرح و همون اندازه ها و ابعاد، و من اومدم روش معرق یا مشفق یه طرحهای خاصی استفاده کردم تا بتونم یه نوآوری تو کار انجام شده باشه.
آفرین.
خیلی چیزا مثلا 7-8 تا این کارها و نمونه کارهایی هستن که تو ارومیه قبلا تولید میشدن ولی چون که به روز نشدن، رفته رفته اینا دارن از بین میرن و کمتر هم تولید میشه و کمتر هم مصرف داره. اینا رو کمی بروزتر، کمی زیباتر میخواییم تولید کنیم تا مخاطبای جدید خودش رو بتونه جذب کنه.
به امید خدا.
با توجه به ذائقه مردم تغییراتی هم باید در این کار انجام
بله.
بشه.
بله، درود به شما که هم به آنچه که از پیشینیان رسیده به عنوان شاکله اصلی هنر و به عنوان سنت‌های هنری توجه دارید، هم به امروز توجه دارید. هنر همینه واقعا که چیزی از گذشته میگیره با چیزی در امروز میامیزه و در واقع یک کار تازه خلق میکنه. از شما سپاسگزارم، امیدوارم که کسب و کارتون همیشه پر رونق و پر روزی باشه.
زنده باشین. من
خیلی متشکرم ازتون، شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شنونده های عزیز، من با آقای معظم اسلاملو گفتگو کردم. هنرمند چوب و معرق هستند در آذربایجان غربی. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه هفت اقلیم.
روستای درکش. این روستا با طبیعتی جنگلی و کوهستانی، با چشمه‌سارها و آبشارهای مصفا، در حاشیه غنی‌ترین ذخیره‌گاه جنگل‌های بلوط شرق کشور و در استان خراسان شمالی واقع شده است. انواع گیاهان دارویی و شفابخش، گونه‌های مختلفی از حیات وحش، تپه‌های باستانی و چشماندازهای بکر و دلپذیر جلوه‌ای خاص و بیمانند به روستای درکش داده است. موقعیت طبیعی روستای درکش دره ایست و رودخانه درکش از میان آبادی می‌گذرد و در جنوب روستای درکش کوه آلاداغ با ارتفاع 2455 متر قرار دارد. مشاغل عمده آبادی زراعت، باغداری، دامداری و محصولات عمده زراعی آن گندم، جو، یونجه، ذرت و چغندر قند است. محصولات عمده باقی نیز انگور، گردو، هلو و سیب است. ورزش بومی این روستا کشتی باچوخه است. غذای سنتی فطیر مسکه، موسیقی محلی اشعار کرمانجی، خوشمه و دوتار است. درکش روستای خوش آب و هوا و کوهستانی است که چشمه های فراوانی در اطرافش جریان دارند و یافته های باستانشناسی در حوالی برج تاریخی سبزعلی خان قراچورلو و تپه های اطرافش نشان می دهد این روستا عمری حداقل 200 ساله دارد. از زیباترین جاذبه های طبیعی روستای درکش می توان به مراتع وسیع و سبز اطراف روستا، حواشی رودخانه زومار و دره کنداب در جنوب آن اشاره کرد. اما آنچه دوستداران طبیعت را به درکش می کشاند، جنگل زیبا و انبوه بلوط در نزدیکی روستاست. تنها جنگل بلوط شرق کشور. اینجا روستای درکش است. در فاصله 73 کیلومتری غرب بجنورد و فاصله 25 کیلومتری شهر آشخانه، این روستای زیبا در دامنه رشته کوه آلاداغ قرار گرفته و به خاطر قرار گرفتن در طول دره به درکش یا درکش معروف شده.
صنایع دستی بیش از اون که نشان دهنده مهارت و خلاقیت باشه، پیام‌آور فرهنگ و سنت‌های یک جامعه است. این آثار هنری که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن، داستان‌ها، باورها و ارزش‌های فرهنگی رو در خودشون جای دادن. صنایع دستی به ما امکان میدن تا با فرهنگ‌های گذشته و حال ارتباط برقرار کنیم و از این طریق هویت فرهنگی خودمون رو حفظ و تقویت کنیم. در دنیایی که به سرعت در حال تغییره و فرهنگ‌ها با خطر فراموشی و از دست دادن هویت مواجه هستند، صنایع دستی به عنوان نگهبانان میراث فرهنگی عمل میکنن. حمایت از صنایع دستی میتونه از طریق روش‌های مختلفی صورت بگیره. خرید مستقیم محصولات از هنرمندان و صنعتگران، شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای صنایع دستی و مشارکت در کارگاه‌های آموزشی راه‌هایی هستند که میتونیم به طور مستقیم به این صنعت کمک کنیم. علاوه بر این، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت و ارزش صنایع دستی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی میتونه به ایجاد تقاضا و حمایت بیشتر از این هنرها کمک کنه. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هم میتونن با ارائه حمایت‌های مالی، آموزشی و بازاریابی به تقویت این صنعت کمک کنن. پایان برنامه هفته قیم در حوزه میراث فرهنگی رسیدیم. امیدوارم که همه ما در حفظ و حراست و پاسداشت این گنجینه های ارزشمند کوشا باشیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. خدا حافظ.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
مهدی بهرامی
الان اونقدر شاعر از اینا فراوون هسته که خوشبختانه یا متاسفانه این اشعارشون هم شدیداً داره چاپ میشه و کتاب میشه و این کتابا در اختیار مردم گذاشته میشه که به نظر من این لطمه ای و ادبیات کلاسیک این کشوره. اما خب اگر بخوام ترجمه بگیم، بله، در ترجمه در زبانهای خارجی برای اون کشورهای خارجی اونی که سرودن شعر بوده، حالا اومده ترجمه شده. خب ترجمه که نمیشه به قوانین شعری و چیز به زبان ما باشه. خب به عنوان یه متن ترجمه شده ای که امکان دار پیامای خوبی هم داشته باشه ما بخونیم و بیاموزیم و لذت ببریم، ولی من نمیبینم فرض کنین از این گفته های جدید مثلا یک روزی شعرهای نوپردازی مثل اطلاقای نیستانی یا مثل سهراب سپهری، متاسفانه من در این گروه شعر جدید نمیبینم چنین چیزی رو. باید شعرهای امروز ما رو به دو قسمت تقسیم کرد، شعرهای جوانی که واقعا شعر کلاسیک میگن، شعر با قوانین عروضی میگن. در حال حاضر به نظر من الان توی شعر کلاسیک به غزل حرف اول میزنن، یعنی زیباترین مزامین در زیباترین واژه ها در غزل ها میارن که در انجمن موقع میریم واقعا اونچنان اشعار زیبا و قوی هست که همه ما متعجب میشیم. ولی یک گروهی هستن که پابند معنی نیستن و معتقدن که باید چیز معنی زدایی بکنن. مثلا یکی از دوستان یک قطعه داشت میخوند و واژه شندل استفاده کرد. من ازشون سوال کردم که منظورتون از شندل چیه؟ همون سنگدله؟ گفت بله، من میخوام معنی زدایی بکنم که شن هم بیاد به جای سنگ تو ادبیات ما. از نظر شخص من پذیران نیستم این مطالب و این مزامینو و اونا فکر میکنم شروع میکنن به نوشتن و تموم میکنن، نه انگیزهی دارن برای شعر گفتن، نه سوژهی رو در اختیار دارن. اون چی که لحظه به ذهنشون میرسه روی کاغذ مینویسن و به عنوان شعر مدرن یا پست مدرن یا این چیزایی که امروز رایجه ارائه میکنن. بر دیده تو نگاه من دوخته، از آتش عشق جان مفروخته بود، یک قطره عشق از نگاهت افتاد، یعنی که دلت به حال من سوخته بود.
صدای شاعر.
مثل معلم، مثل هم کلاسی، دال مثل درس حرف آ، ف مثل فارسی و ر مثل ریاضی و شین مثل شروع الف با، بوی ماه مهر، بوی خوب مدرسه.
تخفیف ویژه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به مناسبت آغاز مهر ماه در کلیه نمایندگی های مهد فرش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوده آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
یه بهانه کافیه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، به ساعت 17 رسیدیم و در ادامه برنامه زنده ایستگاه 106 رو بشنوید.
سلام، من فاطمه اسحاق سوار
و من دانیال معنوی
همراه شما هستیم در ایستگاه 106،
ایستگاهی که در اون تاریخ و فرهنگ ایران انتظارمون رو میکشن
و آدمهای خاص و تجربه‌های نو قرار اندیشمون رو بسازن.
بنابراین اگر به دنبال لحظات خاطره‌انگیزی برای ثبت در تقویم زندگیتون هستین،
همراه ما باشید در
ایستگاه 106. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به خانوم ها، سلام به آقایون. صدای